سلام علیکم. امروز یک شنبه 25 آبان و دیگه داره تموم میشه، چیزی نمونده، 5 تا مونده. این هفته تموم میشه دیگه، جمعه آبان تموم میشه، شنبه اول آذر. الان براتون هم میخوام موعظه رو بخونم از دیوید ممت، هم برگردیم یه سری به این کتاب بزنیم، کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستان. آقای ممت که این شکلیه و سال 1947 به دنیا اومده، جز نویسنده های مؤثر و مهمیه، کارگردانی هم کرده، کارگردانی سینمایی دیگه، خیلی مثلا دربارش چیزهای مهمی گفته میشه، کارهای مهمی کرده. توی این کتاب دربارش چی نوشته؟ از مهمترین جنبه های کار ممت یا مامت، تجربه های او با زبان، ضرباهنگ گفتار، دایره واژگان عامیانه و چند یا لایگی و ابهام و ایهام زبانی است که این تو انگلیسیش معنی داره، میبینید ای بی سی دی. توی این زاویه است که معنی داره و توی ترجمه تو باید خیلی به در دیوار بزنی که بتونی اونو منتقل کنی. داره میگه مثلا بشه یه زبانیه. حالا این نمایشنامه که ما میخونیم موعظه، یه کشیشیه که داره موعظه میکنه، داره مثلا یک شنبه که مردم همشن میرن کلیسا و امروز یک شنبه است، کشیش داره موعظه میکنه و برای مردم حرف میزنه و از این صحبت. حالا میگه خب این موعظه قرار است خطابه مردی روحانی باشد، استفاده از نامهای جعلی، کلمات چند پهلو، جملات بی ربط، قیاس‌های مبهم، استنتاج بی منطق و گاه نقل موضوعات و عباراتی بی تناسب با موقعیت در جای جای خطابه، که خب یه لایه طنز بهش میده، هم برملا کننده معنا باختگی زبان در مفهوم عام آن. چخوف یه تکگویی طوری داره، اونم نمایشنامه نیست، یه داستانه، مزرات دخانیات. اونو اگه خوندید نخوندید اونم چیز جالبیه. حالا توجهم جلب شد و این ممت یه باقالبالو نوشته مبتنی بر باقالبالو چخوف، ولی نسخه ممتی، نسخه خودش رو نوشته. اینجا میگه این موعظه میتونه مثلا نسخه مزرات دخانیات باشه، برای نسخه ممتی از مزرات دخانیات باشه، از کارهای چخوف. چخوف خدا بیامرزم که عشق اول منه، میشناسید دیگه. و گفته میشه که چخوف نویسنده یه که کمتر کسی میتونه، اصلا بعیده کسی باشه که بعد از چخوف وارد نویسندگی شده باشه و از این آدم اثری نگرفته باشه، از این آدم اثری رو تجربه نکرده باشه، از سال تجربه های پیش پای ما، دم دست ما، خودهامون هستیم که باهاش درگیریم، مثلا من عاشقشم، تا کسان که میخونن و سردرگمن که خب چرا اینجوری. یه وقت خب میدونید یه چخوفم نوشته هاش داستان معمولی آدم های معمولیه، اینجوری که خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. بله خانم رئیسی میفرمایند که خب معلوم هرکی هرچی بنویسه چخوف قبلش نوشته. آره دیگه، این که یا مثلا توی تئاتر نمایشنامه ها میگه اصلا چخوف اون کسی بوده که باهاش ضد تئاتر شروع شده. حالا ضد تئاتر چیه؟ خلاف جریان کلاسیک تئاتری. جریان کلاسیک درباره خدایان بوده یا درباره شاهان و شاهزادگان و اینا، و اگر وارد طبقه ارتباط مردم عادی می شده قرار بوده که مثلا طنز و هجو و هزلیه باشه، خیلی قرار نبوده کار مثلا اعلایی باشه، مثلا خیلی کار جدی حساب بشه و اینا، ولی یا مثلا تراژدی ان یا کمدی ان و اینجوری طبقه بندیاش اینجوری بوده. ولی بعد از چخوف اتفاق تغییر میکنه دیگه، درباره شاهان نیست، درباره خدایان نیست، درباره مثلا اتفاقهای ویژه نیست، آدم های معمولی هن با مشکلات معمولی توی زندگی معمولی و خیلی وقتا حتی بدون کنش. سلام همگی، دم شما گرم، خیلی ممنون. خب موعظه به عنوان یک قطعه همراه در سال 1979 برای ارائه در کنار اجرای مجدد انحراف در شیکاگو نوشته شد و و با یه کارگردان غیر از خود محمد روی صحنه رفت. کم صفحه هم هست، بخونیم بریم. مرد روحانی شروع میکنه حالا دیالوگ گفتن. یه سری ببینید، یه متنیه خب و کلش مونولوگ مرد روحانیه. اینو میخونم، این وسطش چند تا اصطلاحه که زیرنویس کرده. زیرنویس ها رو هم براتون، اول زیرنویس ها رو میخونم در ذهن داشته باشید که توی متن رفتیم دیگه. یه نفس بریم تا ته. زیرنویس ها همین اولشه فقط. ویسروی در واقعیت شهری به نام ویسروی در ایالت لوئیزیانا وجود نداره. ویسروی نام تجاری نوعی سیگار و نیز نام هتل‌های زنجیره‌ای و البته در اصطلاح عامیانه به معنی استفراغ است. این کلمه ویسروی رو داشته باشین که توی متن وقتی بهش رسیدیم معنیش چیه. بو بو که هم صدای گاومیش رو تداعی می‌کند و هم اصطلاحاً یعنی ببخشید. ببخشید. در برگردان فارسی به خاطر مشابهت آوایی با بوو به ای بابا اینجوری ترجمهش کرده. و کلمه مو در از صدای با صدای گاو و ایناست و هم اصطلاحا یعنی کم یا ای همچین. خب حالا اینا رو در ذهن داشته باشید، بریم توی متن. مرد روحانی شروع میکنه به موضع کردن. در سپتامبر 1939 دندون پزشکی در ویسروی در لوئیزیانا دندون مرد رو انداخت توی قوطی کوکاکولا و گذاشت تمام شب بمونه. صبح روز بعدش هیتلر به لهستان حمله کرد. مردی یه گاو میشه کر داره. گاو میشه چیزی نمیشنوه. اصلا کر بزرگ شده. مرد بهش میگه امروز چطوری سلطان؟ گاو میشه یه روز میگه ای بابا ای بابا. گاو میشه یه روز دیگه میگه مو. حیوانه هیچ تصوری از مسئولیتاش نداره. میدونه که یه چیزی ازش خواسته شده، میدونه که باید یه صدایی در بیاره، اما هیچ تصوری نداره چه صدایی. زندگی مثل همینه، من اینجوری حس میکنم. اگه یه مسئله ای نبود حتما مسئله دیگه ای هست. واقعا هست. به هر حال یه چیزی، البته اصلا نمیگم همون چیز، ولی همیشه یه چیزی تو همون مایه ها هست. و محبت از خانواده شروع میشه. آدم نمیتونه حیوان خونگیشو کتک بزنه یا به زنش که میرسه زود سر و تای قضیه رو هم بیاره، فقط به حال حول خودش فکر کنه یا وانمود کنه یادش رفته آشغالا رو ببره بیرون، بعدش بره با نهنگا مهربون باشه. این درست نیست، کاملا واضحه. حتی قیافه آدمم بیریخت میکنه. دوست داشتنی ترین خیال بافی های ما واقعا چیان به جز صدی که با شتاب ساخته شدن تا وحشت همجنسگرایی رو مهار کنن. بیاین درباره عشق حرف بزنیم. عشق. ای بابا، اینم که ازش فقط پوشک بچه در میاد، مگه نه؟ عشق یه جور چسبه که نوارهای پارپوره تجربه هامونو، تجربه های سخت زندگیمونو که خوشگوشه کننده شدن این کاغذ پوستی یا نقاشی زمان مدرسمون، میچسبونه به آلبوم تصویرهای خاطراتمون. و ممکنه انواع مختلفی از عشق وجود داشته باشه. عشق ممکنه ساحل صخره‌ای ایالت مین باشه. وقتی قایقا و کفه نمک آلود موج ها میزنن بالا، شما اونجا راحت تو اتاقه که اجاره ای روی صخره لم داده بودین. بقیه هم رفتن جنوب، رفتن بوستون، برگشتن نیویورک. دست های یه مردی کمره تو فشار میده، داغی نفسش به شونهات میخوره. تو برای نوشتن اومدی اینجا، اون یارو قفل در رو باز کرده اومده تو. تو هیچ وقت این مرد رو ندیدی. اون از اسکله تا خونه تعقیبت کرده. اما تو اهمیت میدی؟ پس چی؟ خیلی هم اهمیت میدی. با روکش ماشین تحریرت میزنیش، 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 میکوبی تو سرش. اونم بلند میشه، شلوارشو میکشه بالا، در میره. برمیگردی سر کارت. داری تایپ میکنی. 18 سپتامبر. امروز سپیده سرد و غم افزایی زد و من برای تماشای سپیده دم رفتم بالا. قطعاً زمان پایانی خواهد داشت. برمیگردی جملت رو برای خودت میخونی. چی میبینی غیر توابیر ضعیف و بیرو؟ نوار ماشین تحریرت تمام شده. خیلی خوب. بهونه خوبیه که بری بالا تو کلبه و با پیرزن مهربونی که کلبه یه لاغی رو اداره میکنه یه فنجون قهوه بزنی. در رو باز میکنه. خونکای حیات بخش رو فرو میده. پیرمرد توی اسکله با پارو میکوبه تو سرت، میپره رو دخلتو میاره. تازه این دفعه دوستشم آورده. خب درباره مرگ چی میشه گفت؟ سوالم اینه، چجور مرگی؟ همه ما قراره بمیریم، اما هیچ کس اینو باور نداره. اگه بهش باور داشتیم هیچ کدوم نمیرفتیم سر کار، زنگ میزدیم میگفتیم مریضیم، همه دارن از مرگ حرف میزنن، اما هیچ کس اونور نبوده. آره یه شهادت های جسته گرخته ای هست که میگه خانم فلانی آقای بهمانی یه بار به اندازه 30 ثانیه مرده، یه همچین چیزی، و دقیقا مثل این بوده که آدم از کار باش عبور میکنه. به پشت تکیه میدی، بیرون همه چی گرم و نمناکه، اما تو هیچی حس نمیکنی. ور ور، بعد مایه شوینده میاد، همه جا کفالود میشه، بعد یه صدای زز، بعد این فرچه های شوینده دارن میچرخن، همه چی سفید میشه، بعد سیاه میشه، بعد دوباره سفید میشه. یه تکون حس میکنی، دیواری از آب عین آبشار میخوره به شیشه جلوی ماشین، همه جا رو میشوره، لجنه رو میروبه، میشوره، میبره، شوره، کثافت جاده، کف، همه چی، تا وقتی کاملا پاکیزه بشی. حالا تو پاک و پاکیزه ای. بعدش نوبت ماده داغ جلا دهنده میشه و برق انداختن. تشبیه تجربه مرگ به چی؟ دقیقا یه لایه جلا دهنده داغ، فقط با $0.5 که بذاری روی $10 پول بنزین. خب میارزه، ماشینو برق میندازه. برق بزن، بدرخش، جلوه کن ماشین من. 5 تا جوون با لباس کار سر تا پا مثل فرشته های خدمتگزار بر تو فرود میان و عیوب تو پاک میکنن. بعدش هم میرن. بهتر بهشون انعام بدیم. معلومه، چون گزارت بازم به اینجا میفته. بفرما، بزن بیرون. برو بین باقی اونایی که میان و میرن. چقدر احساس و غرور میکنی. خب چرا نکنی؟ این میگه این مرگه. به خودت میگی تو قبلا هم اونجا بودی، خب دوباره برمیگردی اونجا. و بیماری واقعیت داره؟ و رنج واقعیه؟ دیروز یه مردی داشت میرفت سوپرمارکت. خب رفت که یه چیزایی بخره. سرش پر بود از حرف و حدیث و خبر و شایعه و گرفتاری مالی و این چیزا که هیچ وقت تمومی نداره. نبش خیابون پیچید، پاشو گذاشت رو کفپوشی که باید در فروشگاه رو باز کنه، اما دره همونجور که بعضی از شما الان حد زدین اصلا باز نشد. حتی یه ذره مرد محکم خورد به در، دماغش شکست، شر و شر از دماغش خون را افتاد، مثل خیلی اوقات که ممکنه پیش بیاد. همراه همچین ضربه شدیدی به این ناحیه حساس، مخصوصا همچین ضربه‌ای به کسی که عادت به خشونت نداره، مرد سر زیر گریه. جماعتی که صحنه رو دیده بودن داشتن به اتفاقی که افتاده بود میخندیدن. بعد صدای گریهش رو شنیدیم. بعدشون برگشتم و صورت غرق خونش رو دیدیم. گفت دماغم شکسته. صداش بیشتر شبیه صدای خوک شده. دماغم شکسته و شما فکر میکنید خنده داره. به فکرش نمیرسید چی بگیم. مثلا جمله که باز بشه خجالت بکشیم یا احساس و گناه کنیم. ما تماشاگرایی که داشتیم با اون میخندیم. دردش، ذهنش دنباله یه فوشی میگشت. گفت گوه به گور پدرتون، گوه به گور پدرتون. از ما چی خواسته شده؟ از کی باید تبعیت کنیم؟ و آیا این قضیه اصلا خنده داره؟ یا باید ناراحت بشیم جوری که انگار مثلا سگی مرده؟ این سوال خوبیه. و در پایان بذارین اینطوری بگم، مسافری توی بیابونه راهشو گم کرده، آب نداره، داره میمیره. در دور دست کوهی میبینه، در فاصله خیلی دور قله‌اش پر از برف و جویبارهای آب شیرین از دامنه هاش جارین و یه عالم چشمه و رودخونه تبدیل میشن. چه باحال، آب زلال پر عطر قزلالا، تمیز، پاک، برای سیراب کردن همه، برای تطهیر همه، برای لذت بردن همه. اون میدونه که این سرابه. هیچ کوهی اونجا نیست، فقط کویره، ولی با این حال مسافر با خستگی به راهش ادامه میده. با کی باید همدلی کنیم تو این با کی باید همدلی کنیم تو این داستان؟ چند نفر از شما فکر کردین با قزلالا؟ نه، با قزلالا که نه، اصلا قرار نیست با قزلالا همدلی کنیم. ما همه تو این موقعیت بودیم، هممون رسیدن به آخر خط رو تجربه کردیم، همه میدونیم چی میشه که از قدرت‌های مافوق که امیدواریم وجود داشته باشند، از قدرت‌هایی که از ما خیلی بالاترن تقاضا کمک میکنیم، فریاد میزنیم خداوندا خداوندا این دنیای تو دیگه بدجوری دهنمو صاف کرده، من دیگه نمیتونم باش کنار بیام. بچه پاسخی داده شد؟ دقیقاً. برای همین بیاین لبخند بزنیم، بیاین یه پوزخند ابلهانه بچسبونیم روی صورتامون که به همه دنیا بگه آره من میدونم اوضاع از چه قراره، اما دارم وانمود میکنم که حالیم نیست، من بدبختی رو میبینم، درد رو، امیدای از دست رفته توی زندگی روزمرمونو، وحشت از تنهایی رو، وحشت از مرگو. دقت کنیم، میخوام آخریشو بگم. و در برابر همه اینها لبخند میزنم و هم صدا با اولیای مقدس میگم خدایا این دنیا خیلی وقته که همین جوریه، 100 سال دیگه هم بگذره باز همین جوریه شاید. و این ختم کلامه. از این رو خوب و خوش باشین، آرامش قرین شما با در زندگی‌های روزمرتون با همدیگه حسابی مهربون باشین و کارتون که تموم شد بساطتون رو تر و تمیز کنین. عصر بخیر و آمین. از دیوید ممت خوندیم موعظه، که یک کشیشی بود که داشت موعظه میکرد و برای دوستانی که کمی دیرتر رسیدن توضیح دادیم که پیشتر گفتش که از جنبه از کلن کارهای ممت بازی زبانی زیاد داره و این کار به طور مشخص قرارش برای این بوده که یک کشیشی، یک پدر روحانی شروع کنه به موعظه کردن، ولی عملا جمله هاش به هم بی ربطه، سر و ته نداره و قرارم نیست به جای مشخصی برسه، شروع کنه به گفتن چیزای بی تناسب و چیزایی که خب هدف یه هدف که میتونی انتظار داشته باشی اینه که ببینی چقدر زبان میتونه خالی از معنی بشه، معنا باختگی زبان. بله، ممت چیفته چخوف وقت باسایی از چند اثر او نوشته که صحنم آورده و شعر و داستان و نویسندگی برای کودکان همه اینا رو تجربه میکنه و اینجا گفته که برای نوشتن در کلبه کوهستانی دور از شهر زندگی میکنه. دیوید ممت خواهرم اون داره ضبط میشه، اینا یه چیز دیگه میگفتن. یه 10 دقیقه وقت داریم که برگردیم به این نقطه از تاریخ. یه چیزی هست که دوست دارم اینجا با هم مرور کنیم. پیشتر از این کتابه من براتون قبلا گفتم ولی الانم دوباره میگم. پنجشنبه توی سمپوزیوم استاد یه کتابی خوندن به اسم یه مقاله خوندن از یه مجله، فکر میکنم مجله انگار بوده، اینجا روی میز ما نمیباشه استاد، آره نمیبینمش خلاصه. بله، و اونجا داشته درباره این حرف میزده که موضوع به درد بررسی تفاوت بین داستان و داستان کوتاه و رمان، که مقایسه میکرد که این تفاوت ها توی چی هست. فرض کنید توی مثلا تعداد کلمه هست، توی حجمشه، و یه مقایسه کرد. خب ما یه خورده فکر کنیم ما را طبیعیه که تعداد کلمه و حجم مثلا رمان بیشتر از داستان کوتاه، ولی واقعا این چیزیه که تمایز قائل شیم. مثلا تفاوت بین یک سویت استارهی که کتاب به کار برده بود این بود، اون نویسنده و مقاله به کار برده بود این بود، مقایسه بین یک سویت و یک کاخ. الان میخواییم بگیم چون این تعداد آجرای بیشتری داشته کاخه و اون یکی سویته، یعنی که نه خب طرح و نقشهشون اصلا فرق داشته، طرح و نقشهشون فرق داشته و کاربردشون فرق داشته و اینجوری. حالا میگه داستان کوتاه نه تنها طولش متفاوت است، بلکه ضرب آهنگی دیگر دارد. رمان پرواز ممتد مرغابی از شمال به جنوب است. داستان کوتاه پرواز گنجشک از پرچین این مزرعه به پرچین مزرعه دیگر است. و یه قیاس دیگه که به این کتاب هم دست برده باشیم. بعد اون مقاله خیلی مفصل داشته همینو بررسی میکرده، تفاوت بین نه مقاله اینجا نیست. من جهه چشم داره میدوه در اطراف بلی که بیابم. تمایز و تفاوت این بین داستان کوتاه و رمان توی ساختارشونه. توی یه مثلا مونولوگ اینجوری کتاب کوچیکایی که ما میخونیم یا نمایشنامه چند شخصیتی که توی این کتاب کوچولا میخونیم با نمایشنامه چند پرده‌ای توی ساختارشونه و اینکه هر کدومشون دارن چی کار میکنن و قراره که به چه نقطه‌ای برسن، کار کردشون متفاوته. قیاس ما با مثال یا استعاره مقایسه سویت و کاخه. سویت کار کردش متفاوته با کاخ. یکی خب یه فضاست و حالا مثلا سرویس بهداشتی همه چی آشپزخونه همه چیش با خودشه. کاخ اما فضاهای منفک و جداگونه داره، چندین مثلا اتاق داره، آشپزخونه شاید احتمالا یه طبقه کامل باشه، یه مجموعه بزرگ و کار کرده این دوتا هم با هم دیگه کاملا متفاوته. توی این کتاب هم ویلیام نوبل مقایسه کرد بین اینکه مسیر مهاجرت پرندگان مثلا از یه شمالی به یه جنوبی، از یه شرقی به یه غربیه، مثل مسئله رمان، و برای داستان کوتاه پریدن گنگیشک از پرچین این مزرعه به پرچین اون خونه همساده مثلا. همچیز کوچلی عالی حله، تکمیلیم، بای بای کنیم. دم شما گرم، خیلی ممنون که امروزم کنار من وقت گذروندید. دیگه دیره برای اینکه قول بدم از شنبه یه روال دیگه رو داریم. نه فعلا روالمون همینه که محوریتمون روی خوندن کتابای کوچیک نشر نیلا و فرصتی که گیر بیاریم به این کتاب سر میزنیم. تا الانم خیلی بیشتر از نصفش رو خوندیم و خیلی هم حال داده دیگه. خیلی ممنونم که کنار من هستید و هستید که با هم دیگه دوره هم حال کنیم با محتوایی که استفاده میکنیم. دمتون گرم، خدا حافظ. Thank you.